بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 179 سطر 5. و قال فی مجمع البیان عن ابن مسعود و روی عن ابن عباس انه قال عقیب تفسیر الآیه لم یعذر الله احدا یا لم یعذر الله احدا، هر دو درسته. فی ترک ذکرهی الا المغلوب على عقله. بحثمون در آیه 7 بود که در صدرش صراحت تصریح به خوف نشده بود. ولی در ذیلش کلمه فعیزت معنیتوم آمده بود و ما می گفتیم شاید از این زل بتونیم استفاده کنیم که صد مربوط به خوفه. آیه را آیه خوف معنا کردیم و تمام شد. بعد احتمال دادیم که صد مربوط به صلات عاجز باشه، یعنی مربوط به صلات صحیح و عاجز باشه، ارتباط به خوف نداشته باشه. میخواد اینطور بگه اگر صحیح بودید قیام، اگر مریض بودید مرضتون خیلی سخت نبود، قعود خیلی سخت بود شما، که از آیه ترتیب رو بفهمید. خب اگر آیه این باشد، مفادش این باشه، مربوط به خوف نباشه، معناش اینه که آیه معناش اینه که به هر صورت شده نماز رو بخون. اگر سالمی نماز کامل بخونید، اگر که مریضید به اندازه ای که مرضتون اقتضا میکنه از صلات کم بذارید، ولی سعی کنید ترک نکنید. در ترکش معذور نیستید، در کم گذاشتنش مجازید، اما در ترکش معذور نیستید. پس اگر آیه مربوط به خوف نباشه بلکه مربوط به این باشد که اگر سالمید همه رو بخونید و اگر مریضی به اندازه مرضتون از این نماز کم کنید، ما کل مفاد آیه این می شود که نماز نباید ترک شود اگرچه کوتاه شود. این مفاد آیه می شود. حالا کلامی از مجموع البیان نقل می کنیم که همین مفاد رو به آیه نسبت داده. از اینجا کشف می کنیم که او هم آیه رو مربوط به خوف نگرفته، به اون احتمال دوم عمل کرده و الا این نتیجه رو نمی گرفت. میگه آیه هیچ کس رو معذور در ترک قرار نداده، بلکه گفته حج رو شده نماز رو بخونید به هر صورت که قدرت دارید. از آیه این استفاده کرده، پس معلوم میشه آیه رو ناظر به خوف نگرفته، آیه رو ناظر گرفته به همون ترتیبی که ما در احتمال دوم مطرحش کردیم. صفحه 179 سطر 5 و قال فی مجمع البیان، این عبارت رو مرحوم محقق برای تأیید احتمال دوم داریم میاره. احتمال اول این بود که آیه مربوط به خوف باشه، احتمال دوم بود که آیه ترتیب در نماز رو برای اشخاص داره ذکر میکنه، کاری به خوف نداره. این احتمال دوم رو الان مرحوم محقق داره با کلام مجموع بیان تأیید میکنه، زیرا که عرض کردم مفاد احتمال دوم چیزیست که در کلام مجموع بیان آمده. قال فی مجمع البیان عن ابن مسعود و روی عن ابن عباس که انه قال عقیب تفسیر آیه خداوند هیچ کس رو در ترک ذکرش معذور نکرده مگر کسی که مغلوب علی عقله باشه، یعنی بر عقلش غلبه پیدا شده و مجنون باشه، شیطان بر عقل او غلبه کرده باشه و او رو مجنون کرده باشه. فقط او هست که معذور است، دیگری معذور نیست. تا وقتی که نیروی تفکر در انسان هست و میتواند متوجه باشد باید نمازو بخونه. حالا اگر بدنش یاری ندارد در حال خوابیده بخونه، اگر نمیتونه رو کوسیدید کنه ایما کنه، ولی بالاخره نمازو نباید ترک کنه مگر مغلوب علی عقله باشه، یعنی دیمونه باشه که اصلا تکلیف نداره. پس عبارتو میبینید از این آیه داره استفاده میکند که هیچ کس حق ترک صلات نداره، معذور در ترک نیست، میتونه نمازو کم کنه ولی نمیتونه ترک کنه. خب این برداشتی که از آیه میشه در صورتی است که ما احتمال دوم رو برای آیه قبول کنیم. اگر احتمال خوف قبول کنیم این برداشت جا نداره. پس این برداشتی که در مجموع بیان هست احتمال دوم تایید میکنه. بعد ایشون میفرماد نه تنها کلام مجموع بیان یا ابن عباس احتمال دوم تایید میکنه، ما احتمال دوم از بعضی روایات هم میتونیم تایید کنیم. روایاتی که در باب عذر آمده اونا هم همین ترتیب رو ذکرده، یعنی درست به بزان این آیه رفتن، حتی بعضیشون این آیه رو آوردن به عنوان شاهد. البته در روایات مختلف آمده، روایت کثیره، اما در بعضی هاش مثلا گفته وقتی نمیتونه بیسته بچینه همین، یا نمیتونه بیسته مثلا بخوابه. ترتیب مثلا به این صورتی که ذکر شده در بعضی هاش آمده. در فهرست مرحوم شیخ الراملی در جلد چهار، در جلد چهار وسائله که بحث قیامه، در بحث قیام در فهرستش گفته اگر عاجز است اینطوری گفته، اگر صحیح است بایستد، عاجز است بنشیند، عاجزتر است به پهلو بخوابد به پهلوی راست، اگر نتوانست به پهلوی چپ، اگر همین نشد تاغاز، یعنی پشت به زمین و رو به آسمان که قرآن رو به قبله نمیشه، در وقتی که به راست یا به چپ میخوابه، خب بالاخره جوری میخوابه که رو به قبله است، مقادیم بدن رو به قبله است، ولی وقتی که استلقا میکنه یعنی پشت به زمین و رو به آسمان، این رو به قبله نیست، این فقط پاش به قبله است، مثل آدم محتضر. اون که به پهلو میخوابه مثل آدمی است که تو غرب میخوابه، اون که به پشت میخوابه مثل آدم محتضره که پاش رو بزنه است. اینا رو در فهرستش توضیح میده، ولی روایت من نگاه اجمالی کردم، حالا حتما هست ولی من نیافتم که همه اینا رو با هم جمع کرده باشه، عرض میکنم خیلی اجمالا نظر کردم، احتمالا وجود داره. خب پس از آیه هم از روایات هم چه روایاتی که به این آیه استدلال کردن و این آیه رو در خودشون آوردن، چه روایاتی که از این آیه خالیه، ترتیب فهمیده میشه که این روایات تقریبا میشه گفت تفسیر همین آیه، ولو این آیه رو در خودشون ذکر نکرده باشن و اونا ترتیب رو گفتن. وقتی ترتیب فهمیده میشه احتمال دوم به وسیله اخبارم تایید میشه. و قد روی فی اخبارنا ایزن هذا المعنا للآیه، للآیه متعلق به روی است، برای آیه همین معنای دوم که ازش ترتیب فهمیده میشه تو بعضی روایات آمده، نه معنای اول که خوفه. خب از خود آیه توجه کنید، ترتیب بین قیام و قعود و علی جنوبکم رو داریم، ولی وقتی به علی جنوبکم میرسه ترتیب بین دو طرف رو بیان نمی کنه که اول طرف راست باشه اول طرف چپ، اینو بیان نمی کنه. استلقار هم که به پشت خوابیدنه و اصلا ذکر نمی کنه، مگر این که همونطور که دیروز اشاره شد ما علی جنوبکم رو شامل هر سه بگیریم، هم به طرف راست خوابیدن، هم به طرف چپ خوابیدن و هم به پشت خوابیدن. بر فرض این طور هم بکنیم بازم ترتیب بین این سه تا ذکر نشده، اما در بعضی روایات ترتیب بین این سه تا هست که ذکر شده، بعد به طرف راست خوابیدن، بعد به طرف چپ خوابیدن، بعد به پشت خوابیدن. و یا فهم و ترتیب از آیه فهمیده می شود ترتیب بین قیام و قعود و جنوب در صلات. ولی لم یعلم ترتیب بین جنبین و استلقا، استلقا اصلا ذکر نشده، بین جنبین هم ترتیب روشن نشده که اول جنب راست باشه اول جنب چپ باشه، به کدوم طرف اول بخوابیم، به کدوم پهلو بخوابیم، پهلوی راست یا پهلوی چپ. بعد از کدام استلقا ذکر نشده، ولی یحتمل ارادت الکل من الجنوب، ممکنه هر سه تا از جنوب اراده شده باشه. وقتی میفهمد علی جنوبکم هر سه رو اراده کرده، یعنی هم جنبین رو هم استلقا رو که میشه سه تا. حالا وقتی هر سه رو اراده کرده من غیر ترتیبه، ظاهرش اینه که من غیر ترتیبه، علی جنوبکم یعنی به پهلو بخوابید، حالا پهلوی راست باشه یا پهلوی چپ باشه تعیین نکرده، حتما ترتیب لازم نبوده که تعیین نکرده، او نه ترتیب یا نه ترتیب لازمه، منتها همونطور که آیه بسیاری از جاها مطلب رو مجمل میذاره به مفسرین که ائمه و انبیاء و نبی صلی الله علیه و آله و سلم هست واگذار میکنه، اینجا هم همینطور شد. من غیر ترتیب نومر ترتیب، یا ترتیب لازم نبوده که ذکر نکرده، یا اگر لازم بوده به مفسرین واقعی قرآن واگذار شده. این احتمال از این که آیه ترتیب رو نگفته، چون نگفته ما هر دوش احتمال میدیم که یا ترتیب لازم نبوده که نگفته، یا لازم بوده منطقه چون ده به آیات اینه که گاهی در این مسائل فقهی مطلب رو مجمل میذاره، اینجا مجمل گفته ولی ترتیب را لازم بوده. اراده کل از جمع رو اینم نه، ما میتونیم استفاده کنیم که وقتی میگه بخوابید معنی اینه که بیستید بنشینید بخوابید، منتها وقتی میگه بخوابید میگه برای جنوب کن بخوابید. خب ما همون خوابیدن رو ملاحظه میکنیم که سه جور میشه، وقت از علا جنوب کن اون استفاده میکنیم، استفاده ماست، ولی جنوب به معنی به پاش خوابیدن نیست، علا جنوب کن این به پهلو خوابیدن. حالا یه خورده کم و زیادش کنید پهلو رو میشه پشت اطلاق کرد. عرض میکنم با برداشت ما اینطوره ولی لغت این نمیشه. ولی بخوابه به پهلو بخوابه، اگر یه خورده کچ کنه به پشت میشه دیگه، پهلو بخوابه یه خورده کچ کنه به پشت میشه، خیلی با پهلو فاصله نداره، لذا میشه جز علا جنوب بکنم قرارش داره. یا چون جمع آورده این اشاره کردم دیروز، البته جمع آوردن دلیل نمیشه، چون میتونیم جمع حمل و جمع منطقی بکنیم که علا جنوب بکنم میشه علا جنبه ای کنم، میتونیم حمله و جمع ادبی کنیم، اگر حمله و جمع ادبی کردیم اون وقت لازمه که استان کنم داخل کنیم. بله؟
جمعش به دوازه کم باشه، کم جمع
جنوب. بله اینم میتونه که به لحاظ این که اشاره به افراد داره و افراد متعددن، جمع به این فرد با جمع به اون فرد با جمع به اون فرد میشه متعدد. جنوب کم یعنی جنب هر یکتون، جنوب همه تون. بله تو قیام لفظ جمع لازم نبود، به صورت تمیز آورد قیامن و قعودن، چون اونجا به صورت قیامن و قعودن آورد حالت تمیزی بهش داد مستر آورد، دیگه اونجا لازم نبود صیغه جمع به کار ببره. اما بعدش علا جنوب کن گفت، خواست حالت مستری نداشت جمع آورد. ولی اگه در قیامن میخواست جمع بیاره شاید به اعتبار افراد جمع میارد، همونطور که در جنوب مثلا به اعتبار افراد جمع میارد. درست کردم جنوب رو میتونیم به اعتبار دوتا جمع، جمعش رو به اعتبار دوتا جمع بگیریم، میتونیم به اعتبار دوتا جمع و به علاوه استلغا بگیریم، همونطورم که شما اشاره کردیم میتونیم به اعتبار افراد رو بگیریم. بله اونم به قول شما از اعزانی جنبستنش لازم نیست، حبیت خب مستر آورده تمیز آورده اصلا جنبستن تصور نمیشه. ولعل فی الروایه اشارتون الیه، زمین الیه رو من به ترتیب برمیگردم و کلمات بعدی هم کمک میکنن که زمین به ترتیب برگرده. ولعل فی الروایه اشارتون الیه، یعنی اشاره به ترتیب هست. کما سر ذهبهی بعض الاصحاب، بعض اصحاب هم ترتیب رو تصدیق کردن، گفتن باید این چنین باشه، اینطور نیست ما مختار باشه، ترتیب باید باشه. اولا بین قیام و قعود ترتیبه، بعد بین قعود و علا جنوب کم هم ترتیبه، تو جنوب کم هم بین جنب راست و چپ و استلقا ترتیبه. ولا شکن نهو عبد، اینجا هم زمین به ترتیب هم شکی نیست که ترتیب عبده، خود کسی که بتونه بشینه، حالا در نشستن هیچ کسی که بتونه به پهلوی راست بخوابه، خب این اولاست که پهلوی راست بخوابه تا پهلوی چپ یا تا استلقا. مسلم عبد اینه که اینطوری رعایت کنه، به خصوص که در روایت هم بعضیش تصدیق داره که پهلوی راست چه و که انهو بله دیگه. حالا یا به خاطر شرافت راسته یا به خاطر روایته. و کأنه یؤید ارادت الصلات. یادتون است که در اولی که ما وارد این آیه شدیم احتمال دادیم مراد از فذکرو صلات باشه و مراد هم ذکر باشه، حالا یا ذکر فصلات یا ذکر تعقیبه که ذکر خالصه بعد از صلاته، که در بعضی روایات هم داریم بعد از این که نماز خوندید دعا کنید ذکر بگید، که این همون تعقیباته. پس ممکن است مراد از ذکر ذکر باشه، ممکن مراد از ذکر صلات باشه. ایشون می‌فرماید اون روایاتی که ترتیب رو از آیه استخراج کردند تأیید می‌کنند که مراد از ذکر صلات باشه، چون در ذکر که ترتیب لازم نیست. ذکر آدم میتونه ایستاده بگه، میتونه خوابیده بگه، میتونه نشسته بگه، ترتیب لازم نیست، ترتیب تو صلاته. پس اگر آیه ناظر به ترتیب معلوم میشه ناظر به صلات هم هست، بنابراین باید فذکرو رو به معنی فصل رو بگیریم. و که انه یا ایدا ارادت الصلات، گویا این ترتیبی که از آیه استفاده می شود یا لزوم ترتیب تأیید می کند که از فذکرویی که در این آیه آمده صلات اراده شده نه ذکر خالص. ولیکن یشعر به حال الخوف، یشعر رو ضمیرش اگه برگردونی به ترتیب یه دو معنا میشه، ضمیر رو برگردونیم به قول خدا یه دو دیگه معنا میشه. اگه ضمیر رو برگردونیم به قول خدا، لکن این قول اشعار به حال خوف دارد، اشعارش از کجاست؟ از قولش هست که فرمود فعزت معننتون. این فعزت معننتون معلوم میشه که قبلا در فرض عدم اطمینان داشته صحبت میکرده، حالا در فعزت معننتون فرض اطمینان. از اینجا اشعار تصریح نیست، تصریح به این نیست که صدر آیه مربوط به خوفه، ذیل آیه مشعر است به این که صدر مربوط به خوفه. این در صورتی که ضمیر و یشعر رو به قول خدا برگردونید، ولی سیاق اقتضا میکنه که این ضمیر به ترتیب برگرده، همونطور که ضمیرهای قبل به ترتیب برگشتن. این ترتیب اشعار به حال خوف دارد و درست هم است. ترتیب اینطوره بی خود نیستش که، بله ترتیب در نماز در ذکر نیست، ولی ترتیب همینطوری که درست نشده، بالاخره یا خوفیست یا عجزیست، یه مسئله اتفاق افتاده که این ترتیب رو ایجاب کرده، و الا از اول آدم باید بیسته تا آخر باید بیسته. این که یه انسان میسته، یه انسان میشنه، یه انسان میخوابه، این ماله وقتیست که خوفی باشد، حتما باید خوف باشه. همین ترتیب نشون میده که باید خوف باشه. ولی توجه کنید خوف اختصاص به زمان جنگ نداره، خوف از دوست، خوف از قرد، خوف از این که مثلا بایستیم دشمن ما رو ببینه، حالا برای دشمنمونم در جنگ نباشیم، اگر بخوابیم کسی ما رو نمیبینه، تو جنگل هستیم مثلا روشن کسی نمیبینه، حیوان و درنده ما رو نمیبینه، اما اگر بلندشیم بایستیم دیده میشیم. خب این معلوم که وقتی ترتیب رو داریم رعایت میکنیم در حال خوف، حالا یا خوف از مرض، خوف از هر چی، خوف رو مطلق بگیریم، که در روایت هم خوف مطلق آمده، حتی داریم خوف از سبا، خوف از لوس، یعنی دوست، در همه اینها نماز رو میگه کوتاهش کن. اون تا در جنگ گفته میشود قصر میخوام، به همون نحوی که سه نحوی که دیروز گفتیم، در خوفهای دیگر گفته نمیشه قصر بخون، گفته میشه به اندازه توانایی بخون، حتی اگه یه رکعت بشه. حالا من دقیق یادم نیست، به نظرم میاد تعبیر به یک رکعت هم داریم، تعبیر به یک رکعت هم ما در بعضی روایت داریم که حتی شده یه رکعت بخون، حتی داریم که اگه شده ایما کن، اشاره کن، یا اگه تونستی تشهود بگی و تشهود بخونی تشهود بگو، بعدم برو سر تشهود و سلام بده، این وسط هم رها کن، که در خوف دیگه مقید به قصر نیستی، مقید به امکانی، هر چقدر ممکن بود. و اینم من اضافه کنم، دیروز گفتم که نمازهایی که در جنگ خونده میشه نماز زورعصره، ولی مغرب هم تو حال جنگ خونده میشه. اینم اضافه کنم، مغرب هم تو حال جنگ خونده میشه، چون مغرب هنوز هوا روشن نیست، شاید کاملا جنگ فرو ننشسته باشه، پس نماز مغرب هم در حاجی هم خونده میشه. اما اینم با توجه داشته باشیم، جنگ که نماز رو قصر میکنه مال حالتش اشتعال جنگ نیست. در شب هم که نماز عشاء میخونید که جنگ در پرو نشسته، بازم میتونید نماز بازم صرف میکنه نماز خوف، چون دشمن ممکنه در نور مهتاب ما رو ببینه و در حال سجده حمله کنه. پس لزومی نداره حتما در حال اشتعال جنگ ما نماز قصر بخونیم، در حال خوف نماز قصر بخونیم. رضا بعدن رو میگیم که حضرت امین در لیلة الحری، نه در روز، در لیلة الحری نمازشون با اشاره خونده. پس معلوم میشه که اختصاص به روز نداره نماز قصری که در حالت جنگه. بله اشتعال جنگ نوعا در روزه، در وقتی است که نماز ظهر است میخواد خونده میشه. در مغرب اشتعال خیلی کمه، در عشا دیگه کمتره. در عشا به خاطر خوفی است که بالاخره تهدید میکنه. اونا غافل، دشمن غافل نیست، دشمن دنبال هر فرصتی است. ممکنه در زمانی که نماز عشا میخونیم از نور ماه استفاده کنه و اون فرصتش رو عملی کنه. پس صلات خوفی که در حال جنگه اختصاص به حال اشتعال نداره. قوله فعزت معننتم، یعنی این یعنی تفسیر قبل فعزت معننتم هست تو خود فعزت معننتم. ایشون فقط از فعزت معننتم به بعد تفسیر نمی کنه، قبلش هم تفسیر می کنه، بعد وارد فعزت معننتم میشه. یعنی فی وقت عدم اطمینان و عدم قدرت، عدم قدرت هم من دارم اضافه می کنم چون آیه رو مخصوص جنگ نمی گیم، مخصوص حالت خوف نمیگی، میخوام مربوط به عجزم قرارش بده. خود ایشونم بعدن فعزت معننتون و قدرتون، قدرتون رو در خط بعدی میاره. نظام هم در این خط کنار عدم اطمینان عدم قدرت رو هم ذکر میکنه. یعنی در وقت عدم اطمینان و عدم قدرت، سلو علا قدر ما تتمکنونم منهو، نماز بخونید به اندازه‌ای که تتمکنون منه، علا قدر ما تتمکنون منه. ضمیر منه رو به صلات بر نمیگردونیم، به خود مایه ما تتمکنون بر میگردونیم. بخ ما رو هم با من بیانیه بیان میکنیم، من القیام و قعود و جنوب. قعود رو کتاب ما غلط نوشته، قعود نوشته، درست نیست، قعود درسته. که تمکن داریم از قیام، خب قیام میکنیم. اگر تمکن از قعود داریم قعود، اگر تمکن از قعود هم نداشتیم جنوب. فعزت معننتم و قدرتم علا انتقیموها به ارکان حل معتبره، وقتی قدرت پیدا کردید و اطمینان پیدا کردید، حالت استرابی که در حال خوف داشتید از اون گرفته شد، حالت عجزی که داشتید برطرف شد، اون وقت قدرت پیدا کردید بر این که تقیم و صلات را به ارکان معتبره یا در حال قدرت فعقیم و صلات. این حال القدرت ظرف برای معتبر است، ارکانی که معتبرن در حال قدرت. اگر تونستید همه اونها رو بیارید، فعقیم و صلات، یعنی عقیم و صلات رو به حدودها و حافظو علی ارکانها و شرائطها کمالن، یعنی کاملن، کماهیه، همونطور که نماز هست، همونطور که نماز در حال عادی خونده میشه، شما نماز حالت عادی بخونید. توجه کنید عبارت نشون میده که مراد این است که بعد از این که اطمینان پیدا کردید، صلات های بعدی رو تمام بخونید، نه اون صلات های قبلی رو که در حال اضطرار کم میذاشتید حالا جبران کنید، کاملش کنید. اینو نمیخواد بگه. اونها که ما در اون زمان ناقص میخونیم، وظیفه‌مون همون ناقص بوده و وقتی اجرایش کردیم وظیفه رو انجام دادیم، دیگه تکرار و قضا لازم نداره. از این به بعدی که اطمینان حاصل شد، دیگه استصحاب نکنید حالات قبلی رو، بهانه نیارید. از این به بعد دیگه نمازتون درست بخونید، اون قبلی هم سجده خودش مقبوله. وقت مزا، خب آیه تتمه داره، گفتیم فعزت معنن تو فعقیم و صلات، این نسلات کانت علی المومنین کتابا موقوتا. این آیه تتمه آیه است، این تطمیه آیه ریشو می فرماد ما قبلا بیان کردیم در اول کتاب صلات، اولی که وارد کتاب صلات شدیم اولین آیه که گفتیم همین بود در کتاب ما صفحه 81 و قد مزا تفسیر تطمیه این آیه یعنی ان صلات کانت علایه تا آخر آیه، این قسمت قبلا تفسیرش گذشت دیگه تفسیر نمی کنیم، البته تفسیری هم که گذشت به اندازه یه خط هم نمی شود. تقیم و صلات اینو صلات هایی که خونده بودید الف لام میخواد اشاره بگیرید تو اون قبلی ها. خب الان مرحوم محقق اینجور نمانه نشده ها. ای سلو ها به حدود ها اصلا الف لام رو رعایت نشده. جوابش اینه که عقلا درست نیست، ما در هر زمانی وظیفه مون انجام میدیم، وظیفه‌ای که متوجه ما شده نماز قصر بوده یا نماز نشسته بوده. خب اگه اینجا باشه شما وقتی مسافرت هم بینید وظیفتون قصرت بلکه برمیگردید شهرتون باید تمام بکنید، اینطور نیست که هر کسی در زمانی وظیفه داره همون وظیفه شو انجام بده تکلیفش ساقط میشه. وظیفه شخص عاجز اونطور نماز خوندنه، اون حق نداره نمازه. مثلا پس این ما مریض بودیم روزه رو خوردیم تا آخر عمرمون مریض بودیم، حق نداریم روزه بگیریم، وظیفه‌مون خوردن روزه است، وظیفه‌مون افطاره. خب در وقت نماز هم همینطوره، در وقت نماز به اندازه ضرورت به ما گفتن نماز اقامه کن، مازاد نه، وقت وظیفه ما این بوده و ما هم وظیفه رو عمل کردیم. وقتی وظیفه عمل کردیم دیگه تکلیف باقی نمونده، بعدا چه تکلیفی داریم که بخونیم؟ دلیلم که تصحیح نمی‌کنه که بعدا دو مرتبه تکرار کنیم. وظیفه که تمام شده ساقط شده، دلیلم که نداریم بر تکرار، نمیخونیم دیگه. حتی در نماز قضا دلیل مستقل داریم، اگه نداشتیم اونم نمیگفتیم بخون. وقتی که وظیفه انجام شده یا وظیفه اسیان شده تکلیف سقوط میکنه، وقتی تکلیف سقوط شد دیگه تکلیفی نیست که ما بخوایم تصرف کنیم، مگه تکلیف جدید کنن؟ چون در باب قضا تکلیف جدید آمده. کدوم برای چی؟ یعنی وقتی اطمینان پیدا کردید درست کردن حالت سابق رو ها کنید، عادت نشده باشید. یه مریضی از همیشه نشسته نماز خونده، حالا خوب شده بازم نشسته نماز میکنه، دیگه عادت کردید یه چیز خوبیه راحتیه. آیه میگه این کار این کارو نکن برای شدید از این بعد میسه آدم سالم نماز میکنه. شاید خیلی هم روشن نباشه، الان که ما مسئله رو میدونیم برام روشن، ما میدونیم که آدم وقتی خوب شد باید نماز عادی بخونه، اینو میدونیم. اما اگر نمیدونستیم بالاخره احتمال اون طرف رو میده، آیا داره رفع احتمال میکنه؟ میگه نه، از این به بعد نماز تمام میده درست بود.
مثلا
مریضیش
خیلی حالت جنوب
حالت جنوب چه مثلا یه وقت مریضیش بهتر شده باید نشسته، این تشخیصش یه وقت مشکل داره، یعنی به خود ما با گذاشت
خب میگم از باب این که باید این کار رو کردیم به مراتب باید این طور
بزنیم. بله هر شخصی اینجا نوعی نیست، اینجا هر شخصی خودش باید دیگه کن، نه که نوع مردم اگر این مریض رو داشتن چه میکردن. ممکنه این مرض رو من داشته باشم، آدم خیلی قوی باشم بتونم بیستم بقیه بخوابن، یا برعکس ضعیف باشم بقیه میشن من میخوابن، همه اینها احتمال داره. اینجا باید ببینید خود شخصی که میخواد نماز بخونه چه اندازه قدرت داره، به نوع کاری نداره. آیه بعدی رو میخوام بخونیم و عجیب اینجاست که مرحوم محقق این آیه رو جدا نکرده، از سامنه نگفته، با اینکه این آیه کلمه میخوام بخونیم در سوره بقره است، اون آیه قبلی که خوندیم در سوره نساء بود، اصلا در دو سوره هستن جدا هستن و ایشون جدا نکرده، این دو آیه رو به هم چسبونده و این کلمه و یه آیه حساب کرده. از فاین خفتم فرجالن و رکبانن از شده مثلا سوره عوض میشه نه همه آیه، ولی ایشون کلمه و یه آیه گفته متصل به هم قرارش داده، لذا قید از عدد نیورده، نگفته از سامنه، از سامنه رو در آیه بعدی گفته، این رو مثل این که تو آیه سابقه هم. البته بعداً با همین توضیحی که من دادم کار داریم که ایشون از سامنه نگفته و این آیه رو از آیه سابعه جدا نکرده، همین باعث یه عبارتی شده که بعداً اون عبارت ما رو به مشکل میندازه وقتی رسنی میشه عرض میکنه. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا، اگر خوفی بر شما وارد شد میتونید در حال پیاده نماز بخونید، در حال سواره نماز بخونید. پیاده رجالن یعنی بر پا، رکبانن یعنی علت دابه، یعنی فوق دابه. وقت رجالن یعنی بر پا دو جور معنا میشه، بر پا باشید راه بروید، یا بر پا باشید و ساکن و ثابت. هر دو صرف میکنه رجالن دیگه. لذا ما هم در تفسیر همینو میگیم، یعنی آیه به سه چیز رو اشاره میکنه، یکی بر پا باشید و راه بروید، یکی بر پا باشید و بایستید ساکن باشید، یکی هم روی دابه سوار باشید. البته این دوتا رو، این ستا رو به ظاهر میگیم، ولی باز اگر یه خورده بیشتر دقت کنیم بیش از این شعور میاریم. وقتی که دارید راه میرید رو به قبله باشید یا رو به قبله نباشید، سوار دابه هم چه هستید همینطور، دابه داره به سمت قبله میره یا پشت به قبله میره. بالاخره شما باید به اندازه ضرورتتون وظیفه دارید و به اندازه ضرورتتون عمل کنید. قبله و پشت به قبله و اینها دیگه شرایطی است که در حال خوب ساخت میشه. فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا اَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا أَمِنْتُمْ، اگر مطمئن شدید، فَذْكُرُوا اللَّهَ، حالا فَذْكُرُوا اللَّهَ یعنی صلات بخونید یا فَذْكُرُوا اللَّهَ یعنی ذکر بید. اینجا باید همون مشکل قبلی دارید، فَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، کما علمکم ما لم تکونوا تعلمون را آخر سر معنا میکنیم. دیگه من اینجا معنا نمیکنم چون خود مرحوم معتق معنا کرده. الرجال جمع راجل، مثل تجار که جمع تاجره، سیام که جمع صائمه، قیام که جمع قائمه. بعضی الفاظ هستن هم مصدرن هم جمعن، مثل سجود مثلا، سجود هم مستره هم جمع. مثلا در بعضی روایات داریم ملائکه در آسمان ها پر از ملائکه هم، بعضی ها سجودن رکوعن یعنی ساجدین راکعی. با اینکه کلمه سجود به کار برده ما جمع هم میکنیم، چون بعضی کلمات هم مستره هم جمع، جمع مسترشون یک سانه. این هم همینطور قیام و سیام، مثلا هم سیام و قیام مثلا هم جمع، جمع سای مقایم. و راجل هوبل کائن و علا رجلهی، کسیست که بر پایش باشد، حالا واقفن کانا و ماشین، چه ایستاده باشه چه راه. این تفسیر رجالن. اما رکبان جمع راکبه، مثل فرسان که جمع فارسه، سوارکار، فارس این سوارکار. بعد می‌فرماد که کل شیئن علا شیئن فقط رکبه، هر چیزی که روی چیزی دیگر باشد سوار اوست. مثلا ما روی سقفی سوار سقف حساب می‌شیم، روی کف اتاقی میگن رکبه، مثلا بر کف اتاق، رکبه بر سطح اتاق. مثلا فرجالن حالون، کتاب ما داره فرجالن حالن، حالون درسته، شما حالون داری؟ حالون درسته، حالن غلطه. رجالن حاله و تقدیر عبارت اینه، فصلو رجالن، یعنی در حال که روپا هستید نماز بخونید. حالا روپا هستید و را میرید یا روپا هستید و ایستادید، یعنی تفسیر آیه است، نه تفسیر رجالن زنها. تفسیر اول آیه تا آخر فیلم خفتون فرجالن رو رکبانن، کل آیه رو میخواد تفسیر کنه، نه فقط همین رجالن تنها رو، چون رجالن تفسیر شد اعرابش هم گفته شد. در این تفسیر ایشون به دو مطلب اشاره میکنه. یکی به همونی که از آیه قبل به دست آمد که قائم باشید، نشد قائد باشید، نشد علی جنوبکم باشید، که نحوه قرار گرفتن خود ماست. می فرماید بر هر هیئتی تونستید، حتی اگر نتونستید رو پا باشید سواره باشید. یه مطلب که بر هر هیئتی که تونستید بدنتون رو در نماز قرار بدید، به هر هیئتی. یکی هم در اذکاره که نادر ذکر بگیم، اونم به اندازه توانایی. اگر میتونی همش رو بگو، نمیتونی حذف کن. اگر نمیتونی فقط تکبیر رو بگو، تشهد رو بخون و سلام بده. اگر اینم نمیتونی اشاره کن، هیچی نگو، فقط اشاره کن. پس دو تا تخفیف تو نماز فی حال خوف به ما داده میشه، یکی در نحوه قرار دادن بدن که چه هیئتی داشته باشیم، یکی هم در اذکار. این دو تخفیف در حال خوف به ما داده میشه، ولی تخفیف میدن، اجازه ترک نمیدن. نماز در هیچ حالی ترک نمیشه. نمیدونم بخونم، ظاهرن وقت ادامه دادن نداره. از همین یعنی که تفسیر مطلق تفسیر کل آیه است، بذاریم برای زمان.